بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. دل مثل جاده است که در آن مسافرین. دل مثل جاده است که در آن مسافرین. آری چه آشکار چه پنهان مسافرین. ما برگ های زرد جدا مانده از درخت در دست بادهای پریشان مسافرین. گاهی میان خلوت یک روستای دور، گاهی در ازدحام خیابان مسافرین. در آفتاب و خاک و نسیمی که می‌وزد، در قطره قطره گریه باران مسافرین. چون گرد راه بی که بگوییم ما کییم، خاموش در رکاب سواران مسافرین. در زلف دوست یک شب تاریک گم شدیم، عمری گذشته است و کماکان مسافرین. در زلف دوست یک شب تاریک گم شدیم، عمری گذشته است و کماکان مسافرین. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در روزهای نورانی ماه رجب، در روزهای بهاری اردیبهشت ماه، با سمت خدا همراه شما هستیم و در محضر حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حسالی همه همکاران عزیزتون و بینندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه در این ایام آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. انشاءالله حال دوستان خوبمون خوب باشه. این لحظاتی که در محضر استاد میر باقری هستیم لحظاتی باشه انشاءالله پر برکت. ما بحثمون با حاجی میر باقری بحث آیات معاد بود در ذیل تفسیر جزء 30 قرآن کریم. یکی از عواملی که باعث میشود ما غفلت بکنیم از یاد معاد خود غفلته و فکر میکنم ذکر، با توجه به نکاتی که هفته گذشته جای میر باقری به اون اشاره کردم و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، ذکر بود از عوامل غفلت زدا که باعث میشد ما یاد معاد رو فراموش نکنیم. ما خدمت شما هستیم با توجه به درخواست دوستان خوبمون جای میر باقری که بسیار مشتاق بودن که بحث ذکر رو باز هم به صورت وسیع‌تر و عمیق‌تری بشنوند از شما. ببینیم که امروز برای ما شما چه برنامه‌ای دارید. خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. از کنم البته چون فرمودید و عمل کردن ما هم یه مقدار بحث ذکر رو این نکاتی رو عرض میکنن زیلش، ولی اجمالا بحث ما راجع به معاد بود. عرض کردیم که یکی از عواملی که موجب میشه ما قرب آخرت رو به خودمون نفهمیم که درک قرب آخرت در یک تحول معرفتی برای انسان پیدا میشه، اون چه مانع میشه ما قرب آخرت رو، قرب حساب رو درک بکنیم، یکی از عواملش غفلت. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این غفلت موجب میشه آدم قرب حساب و کتاب خدا رو به خودش نفهمه. برعکس اهل ذکر اونهایی هستن که حساب و کتاب خدا رو خیلی نزدیک میبینن، ولی دائم مشغول به حساب و کتابن. حالا در خطبه امیرالمومنین علیه السلام احوالشون ذکر شده، انشاءالله شاید خطبه رو یه ترجمه کن
انشاءالله.
به تناسب دیگه بحث ذکر رو اشاره کردیم، عرض کردیم که ذکر اولا از ذکر زبانی شروع میشه، بعد به ذکر قلبی میرسه و آرام آرام همه اعضا و جواره انسان رو در بر میگیره، به طوری که همه زندگی انسان در ذکر خدای متعال میگذره. و عرض کردیم شاید معنی ذکر کثیر هم همین باشه و این رو هم اشاره کردیم که حضرت فرمودن که ذکر کثیر یعنی ذکر بی حد. در روایت امام صادق علیه السلام ذکر کثیر به ذکر بی حد و اندازه تفسیر شده و اشاره کردیم که خدای متعال در قرآن همینطوری که دستور به ذکر کلی میده، گاهی اوقات از کار خاص رو دستور میده و آثار این ذکر خاص رو بیان میکنه، ولی در نهایت شاید اون آیه‌ای که دستور اساسی به ذکر درش هست شاید همین آیه است: اذکر الله ذکرن
کثیرا.
کثیرا یعنی ذکر بی حد رو خدای متعال از ما خواسته. این ذکر بی حد به این است که همه زندگی انسان در ذکر خدای متعال و در توجه به خدای متعال بگذره و همه احوال انسان احوال بندگی
بشه، نه اینکه زندگی تعطیل بشه.
بله، همه زندگی بشه ذکر،
یعنی همه مقیم وادی ذکر بشه.
بله، و لذاست اینه که در روایات گفته شده که از دشوارترین کارهاست. گاهی در روایات داره که از کارهاییست که امت من کمتر برش توفیق پیدا میکنن این ذکر کثیر است. حالا من اجازه بدید یه روایت از باب تبرک میخونم و روایت رو در خصال مرحوم صدوق نقل کردن از امام باقر علیه السلام. فرمود: سلاسون من اشد ما عمل العباد. سه چیز هست که از سخت‌ترین شدیدترین کارهاییست که بندگان خدا بهش موفق میشن. یکی انصاف المرء من نفسه، کسی نسبت به خودش انصاف بده، یعنی وقتی خودش با دیگران درگیر هستن واقعا نسبت به خودش انصاف رو رعایت بکنه. این کار سختیست دیگه، معمولا انسان حق رو به طرف خودش میکشه و سعی میکنه دیگران رو مقصر کنه. انصاف در داوری بین خود و دیگران این از اون کارهاییست که بسیار دشواره. دوم مواسات المرء اخاه، مواسات با برادران، این هم از اون کارهاییست که از اشد اعمال. مواسات دیگه یعنی انسان مشکل اونا و خودش رو یکی بدونه، یعنی واقعا اگر یه مشکلی من دارم، یه مشکلی برادرم، یه امکانی دارم ببینم که اگر مشکل او مشکل سنگین تریست امکان رو به او بدم. این میشه مواسات. البته ایثار معناش اینه که انسان خودش سختی بکشه دیگران در راحتی
باشه، پله بالا
که مال اولیاء خداست، مال اهل بیت علیهم السلام و مقربانه. اما همین مواسات که انسان با دیگران برابری بکنه، برادری بکنه، اینم بسیار دشوار. یکی هم ذکر الله علی کل حال. سومیش این که دائم ذکر انسان باشه، در همه احوال به یاد خدا باشه. بعد حضرت فرمودن و هو این یذکر الله عز و جل، معنی ذکر الله علی کل حال. البته باز تمام معناش این نیست، یکی از معانیش اینه، یکی از اقسامش اینه که یذکر الله عز و جل عند المعصیه یهم بها. معصیتی قصد معصیتی کرده، شرایط معصیت
یاد خدا
و تخلف از خدا فراهم هست، غیبتی میخواد کنه، به گناهی ظلم به کسی بکنه، و یهول و ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، متوجه خدای متعال بشه و این ذکر حائل بشه. و هو قول الله عز و جل ان الذين اتقوا، خدای متعال وقتی متقین رو توصیف میکنه، اونایی که از پیش تقوا اختیار کردن و راه خدا رو رفتن، ثمره تقواشون اینه: ازام از سهم طایف و من شیطان تذکرون. وقتی گردباد شیطان اونا رو مس میکنه و میخواد اونا رو فرو ببره، متذکر میشن، فازاهم مبصرون، چشمشون باز میشه، به بصیرت میرسن و تو راه شیطان حرکت نمیکنن، با اینکه شیطان گردباد رو میفرسته. چون میدونید شیطان متناسب با ظرفیت انسان هجوم میاره، یه موقعی یه وسوسه کوچکی میکنه، یه تعریف، یه تمجید، یه نسیم، یه موقع گردباد دور و بر انسان میوزه. متقین چون قوی هستن گردبادش رو دور اونها میفرسته، فتنه های سنگین میکنه، ولی این فتنه ها به جای اینکه اونا رو تو راه شیطان ببره، متذکر میشن، به بصیرت میرسن، راه شیطان رو نمیرن، برمیگردن، ولی شیطان گردباد برشون درست کرده. همون ذکر کثیر یعنی فتنه های شیطان، گردباد های شیطان نتونه انسان از خدا جدا کنه.
گردباد یه جور حیرانی هم میاره دیگه.
بله، میگم اون موقعی که دور انسان میپیچه و همه چیز رو برای غفلت و محلی از خدا فراهم میکنه، اهل ذکر کثیر تو این لحظه با ذکر خدا از شیطان فاصله میگیرن، راه خدا رو میشه ذکر کثیر. نظارت کنید یه مرحله ذکر، ذکر قبل از تخلف که تو این آیه هست، یه ذکری داریم مال بعد از تخلف. باز متقین رو خدای متعال توصیف میکنه در سوره مبارکه آل عمران، میفهمد سارو و الا مغفرت من ربکم و جنتن ارزو هست سماوات و ارزو عدد للمتقین. با سرعت به طرف اون بهشتی که خدا برای متقین فراهم کرده حرکت کنید، فرصت‌ها رو از دست ندید، از کفتون نره اون بهشت. بعد متقین رو توصیف میکنه که خدای متعال بهشتی براشون مهیا کرده، میفهمد اونا کسانی هستن که الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. اونایی که در سختی و شدت در همه احوال انفاق میکنن، منتظر این نیستن که امکان فراوانی گیرشون بیاد تو دست اون جایی که دستشون باز هست فقط انفاق کنن، تو سختی هم در راه خدا گذشت میکنن. اونهایی که کظم غیظ میکنن موقعی که دیگر با دیگری مواجه میشن، غضب خودشونو فرو میخورن، بعد هم عفو میکنن و احسان میکنن. والعافین عن الناس، اگر حق هم با اونا باشه عفو میکنن، بعد از عفو هم احسان میکنن. قناعت دارید مرحله اول کظم غیظ، انسان در غضب که تصمیم گرفت عادلانه تصمیم نمیگیره. مرحله دوم عفو، مرحله سوم احسان به کسی است که به انسان بدی کرده. بعد فرمود والذین، این آیه مقصودمه، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، متقین اونایی هستن که ممکنه یه بدی ازشون سر بزنه، ظلمی به خودشون بکنن. فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبه، بلافاصله به زیاد خدا میفتن و این ذکر اونا رو به وادی استغفار میکشون،
یعنی در واقع بر میگردند.
بله، پس بنابراین ذکر قبل العمل انسان رو از رفتن مسیر شیطان باز میداره، بعد العمل از ادامه باز میداره، بلافاصله استغفار میکنن. علی ای حال این ذکر کثیر رو حضرت اینجوری معنا کردن، فهم اون از ذکر کثیر اینه که انسان در همه احوال یاد خدا باشه، حتی تو اون لحظاتی که هجوم شیطان به انسان شدیده و انسانو داره به خودش میبره، انسانو به مرحله هم به معصیت هم رسونده، انسانو برگرده از مسیر شیطان، فاصله بگیره، میشه ذکر کثیر. لذا یه روایت دیگه هم بخونم، از باز خصال از امام صادق علیه السلام فرمودن که مبتل المؤمن، هیچ مؤمنی گرفتار نمیشه به چیزی که برایش سخت‌تر باشه از این که از این سه صفت محروم بشه. خیلی ابتلای سنگینی است برای مؤمن که از این سه صفت محرومش کنن، به شیء اشد الی من خصال ثلاث یحرمها.
و اون سه صفت
فرمودن که غیره و ماهون نظرت، فرمودن که المواسات فی ذات الله، همین سه صفت، یکی مواسات با برادران در راه خدا، دوم انصاف در مورد خودش و انصاف من نفسهی، وقتی با دیگران برخورد میکنه منصف باشه، انصاف رعایت کنه، و دیگر ذکر الله کثیرن، اینم همین ذکر الله کثیرن. باز حضرت فرمودن این ذکر الله کثیر مقصودم فقط از کار لفظی نیست، لا اقول لكم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نمیگم دائم زبانتون مشغول ذکر
است،
این منزلتی است، ولكن ذکر الله عندما احل له و ذکر الله عندما حرم عليه، در موقع حلال و حرام انسان متوجه خود. پس
اگر شیطان اینجا هم دخالت میکنه دیگه، یعنی وقتی که ما خودمون میخوایم که اهل ذکر بشویم،
بله روح
شما هر چی که میکشیم از غفلت میکشیم دیگه، یعنی بازم اینجا شیطان به نظرم مداخله میکنه.
بله، شیطان تلاش میکنه که انسان رو از یاد خدا
غافل بکنه،
جدا کنه. اون وقت و اصلا عرض کردیم وادی معصیت و کارهایی که خدا نمیپسنده وادی غفلت دیگه، انسان در حال توجه که این کار ازش سر نمیزنه، کما اینکه انسان در حالی که نور ایمان درش هست معصیت نمیکنه، فهمون وقتی معصیت میکنه روح و ایمان ازش جدا میشه، در حال ذکرم انسان معصیت نمیکنه، کاری که خدا راضی نیست انجام نمیده، اون تو لحظه غفلت دیگه، و شیطان کارش همینه، عوامل غفلت رو فراهم میکنه، انسان رو از خدا غافل میکنه. آدم وقتی غافل شد دیگه دست به کاری میزنه که خدا نمیپسندد، خدا راضی نیست، فکر غلط میکنه، عمل غلط انجام میده، حرف غلط میزنه، اینا همه تو لحظه غفلت
است. این ذکر رو باید تقویت کرد دیگه، درسته؟ که
بله.
زور شیطان نرسه در واقع رو غافل
بله.
بکنه.
بله روشنه، یعنی ما باید از کم شروع کنیم، آلامالام توجه به خدای متعال در خودمون افزایش بدیم و این ذکر رو آرام آرام جاری کنیم در زندگیمون، یعنی ذکر بشه مشی ما. عرض کردم بس بنابراین این ذکر کثیر بود، یه نکته که اشاره کردیم
خیلی.
و بعدم این نکته رو اشاره کردیم که اونو که مهم است اینه که ما بدونیم دو تا محیط تو آرام است، محیط غفلت و ذکر، وارد محیط غفلت نشیم. محیط غفلت محیط ولایت شیطان و اولیاء شیطانه که انسان رو سعی میکنن ببرن تو محیط ولایت خودشون. تو محیط رفتیم، محیط استکبار خداست، محیط بی توجهی به حضرت حق، تا محیط درگیری و نزاع با خدای متعال است. عدو الله دیگه، این دشمن خدا ما رو میخواد تو وادی دشمنی با خدا ببره، از غفلت تا عداوت. و محیط ذکرم محیط توحید و محیط ولایت حق است. اگر کسی وارد محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت شد، اونجا محیط ذکره. عمده اینه ما به اون محیط راه پیدا کنیم و اگر راه پیدا کردیم همه زندگیمون میشه ذکر، میشیم جزو کسانی که دائم ذکرن. همونی که آیش عرض کردم فی بیوت نزن از دامن طرف وقتی یسب به لهو فی ها بالغدو به ولا اصال رجالون لا تولیهم تجارتون بلا بایان هم ذکر الله. حالا یه دو تا آیه دیگر قرآن رو هم بخونم که یه مقداری بحث ذکر رو عمیق میکنه و حقیقت ذکر میشه توجه به قرآن، توجه به امام. ذاکر اون کسی است که با امام، اگر کسی با امام بود تو وادی ولایت امام بود ذاکره.
این
حقیقت ذکره، چون حقیقت ذکر خود امام هست. این آیه رو خوندیم، خود نبی اکرم کلمه ذکرن، اهل بیتشون اهل ذکرن، ذکر همراهی با امام هست. انسان اگه در همه احوال قواش با امام بود ذاکره، و اون وقت دو طرف هست، یکی این که انسان همراه با امام باشه، نتیجه این است که انوار ولایت امام در وجود انسان جاری میشه، انسان ذاکر میشه به ذکر امام. این جمله زیارت جامع کبیره رو شاید یکی دوبار ترجمه کردیم، ذکر کن فی الذاکرین و اسماء کن فی الاسماء و اجساد کن فی الاجساد و ارواح کن فی الارواح و انفس کن فی النفوس و آثار کن فی الاثار و قبور کن فی القبور. یعنی اگر مؤمنین ذاکرند، پرتو به ذکر امام در ذکرشون است. همه اهل ذکر، اونایی که اهل ذکرند به ذکر میرسند، پرتوی از ذکر امام در حالات اونها پیدا میشه، در ذکر اونها. ذکر و کن فزاکی معناش اینه، البته این عبارت و جور دیگه هم معنا کردن، ولی شاید معنای دقیق ترش همینه. ذکر و کن فز اسماء و کن فل اسماء، اجساد و کن فل اجساد. عرض کردیم روح مؤمنین پرتوی از روح امام درش هست، قبور مؤمنین پرتوی از برزخ امام درش هست، و لذاست محترمه دیگه. نهت میفهمه لذاست مبدع برکات دیگه. یه داستانی در احوالاتی که از علما میدیدم، ایشون رفته بودن شیخان قم. شیخان قم میدونید از قبرستانهای قدیمی قمی که صحابه ائمه درش مدفونن، از جمله زکریا ابن آدم که از اصحاب امام رضا و اونا فدا هست، خیلی هم جلیل و قد بوده. میدونید امام رضا براش پیغام دادن طبق نقلی که هست، فرمودن که شما امان برای اهل قم هستید، همونطوری که پدرم امان برای اهل بغداد.
عجب، یه چنین مرتبه و منزله.
یکی از علما رفته بودن سر قبر ایشون برای مثلا فاتحه خوندن، به ذهنشون گذشته بود که مثلا ایشون حالا جلالتشون بیشتره حضرت معصوم سلام الله علیها. بعد یه آقای از مردم عادی اومده بود بهشون اشاره کرده بود که نگاه کنید ببینید بالای قبر ایشون. نگاه کرده بودن، اول متوجه نشدن، بعد اون بنده خدا رفتن نگاه کردن، دیدن با قلم نور نوشته اللهم صل على روح محمد و آل محمد فی الارواح و صل على جسد محمد و آل محمد فی الاجساد. این صلوات از امام رضا علیه السلام نقل شده، در کتب قدیمه من پیدا نکردم، در بعضی از کتب جدیده است که وقتی به قبور مؤمنین سر میزنید این صلوات رو بخونید، خدای متعال عذاب رو از اون قبرستان 10 سال یا بیشتر دور میکنه. سر قبر پدر مادرتون رفتید بخونید، در روایت داره حق پدر مادرتون رو ادا کرد، از امام رضا علیه السلام.
بله.
تعبیر روایت این اللهم صل علی روح محمد و آل محمد فی الارواح، یعنی اگه شما تو قبرستان مؤمنین میرید، گویا تجلی از روح اهل بیت در اینجا هست، یه تجلی از برزخ اهل بیت، اون عالم باطنی اهل بیت در اینجا هست. خدای متعال اگر بخواد به اینها عنایتی کنه، صلوات بر پیامبر آلش میفرسته، نتیجهش اینها رو هم
بله
سلام میگیره دیگه. اصل که همین،
یعنی چای از اون روح جاری است در روح
و همه خیراتی که به همه میرسه صلوات بر نبی اکرم اهل بیت. خدای متعال بر اونها صلوات میفرسته. بله. دیگه لا حبیب الا هو و اهل و همه دستگاه عالم خدا بر اونها خلق کرده دیگه. لولا کلمه خلقت
افلاک. بله.
ذکر هم همینطوره. ببینید ذکر و کن فی الذاکرین، اونایی که ذاکرن پرتوی از ذکر امام در وجود خودشون هست، هم در ذکرشون هم در خودشون. ببینید نه فقط در ذکرشون، همین اشاره میکردیم دیگه، عرض کردیم که ایمان حقیقتش وجود مقدس نبی اکرم اهل بیتشون هستن، امیر المؤمنینه. ایمان ما پرتوی از وجود اونها در ماست. ذکر و کن فی الذاکرین، اونا کلمه ذکرن، اهل ذکر پرتوی از امام در وجودشون هست، اون پرتو از امام موجب می شود که اینا اهل ذکر بشن.
بله.
امارت داری چی عرض میکنن؟
بله.
پس بنابراین ذکر ما پرتوی از امام است در وجود ما. ما بعد به وادی ولایت برسیم، از حقیقت اون وادی چیزی به ما برسه، ما میشیم اهل ذکر. این حق باطن ذکره. حالا یه آیه قرآن رو میخواستن بخونم برای همین. در سوره مبارکه طه، خدای متعال عرض کنم داستان حضرت آدم رو که ذکر میکنه، میفرماد که بالاخره بنا شد که از آدم هبوط کنه، ولی اون که خدای متعال رجوع کرد و توبه کرد و دوباره او رو برگزید و خدای متعال تدارک کرد اون، حالا هر چه که بود بین خدای متعال و حضرت آدم، اس آدم آدم ربه فغوا، اون معصیت هر چه که بود ما نمیدونیم، بین انبیا که معصومن، خدای متعال تدارک کرد. وقتی تدارک کرد ولی فرمود که اهبط منها جمیعا، باید هبوط کنید با هم دیگه، هبوط کنید برید کجا؟ با شیطان و نسل شما باید بیایید تو این زمین زندگی کنید. خب بنابراین ما یه طرف آدم است و نسلش، یه طرف هم ابلیس با همه قوای خودش، میدونید که 6000 سال عبادت کرده و همه جنود جهل با او هست و وقتی بیاد با همه قوا و لشکرش
لشکرکشی
میکنه، واقعا همینطور با همه لشکرش، خیلی هم لشکرش عظیم، یه طرف اوست. خب حالا چه سرمایه‌ای به ما داد؟ فرمود سعی ما یعتیان نکن منی هدن، یه هدا و هدایتی، هادی هدایتی از طرف من میاد، شما رو تنها نمیذاریم، ناچار باید برید، ولی یه هدایتی هادی میاد. فمن اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا، اگر شما سعی کردید دنباله او حرکت بکنید، از زلالت و شقاوت نجابت پیدا میکنید، نه سردرگم میشید نه عاقبت بشر میشید، به سعادت میرسید، به هدایت میرسید اگر دنبال او حرکت کردید. پس بنابراین شیطان با همه قوا آمده میخواد ما رو به وادی زلالت و شقاوت ببره. تنها راه چیه؟ تنها راه اینه که اون هدایتی که خدا فرستاده، اون هادی که فرستاده، ما سایه او بشیم، دنبال او حرکت کردیم،
متوجه که به او بشویم.
همون اما و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. اما کسی از ذکر من اعراض کرد، ظاهر این آیه اینه که همون هدایت کلمه ذکره، اون هدایتی که میاد ذکر الهی است، محیط ذکره. اگر ما تبعیت کنیم وارد محیط ذکر میشیم، به هدایت میرسیم و از شقاوت نجات پیدا میکنیم. اما اگر از اون هدا، از اون هدایت، از اون هادی اعراض کردیم، این اعراض از ذکر خداست. بنابراین ما نسبت به اون هادی دو موضع داریم، یا تبعیت میکنیم یا اعراض میکنیم. اعراض از او اعراض از ذکره، و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، عیشش عیش تنگی خواهد بود، و نحشره یوم القیامة اعما. قال لما حشرتنی اعما، میگه چرا منو کور محشور کردید؟ فقط کنت بصیرا، من تو دنیا چشم داشتم، چه چیز موجب شده این از من بگیرید؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، آیات محمد شما فراموش کردید و تو این دنیا هم فراموش میشید. نسیت ها و کذالک الیوم تنسا. حالا من نمیخوام اینو مفصل بحث بکنم. ببینید
پس جو اعراض از ذکر، اعراض از هدایت هست،
اعراض از اون هادی است.
بله
اعراض از هادی وقتی جناب آدم رو فرستاده، همراه با او یه هدا و هدایتی فرستاده، یک هادی فرستاده، که اعراض از اون هادی اعراض از ذکره. و کسی اعراض کرد، اون وقت در محیط ولایت شیطان
بود. این واقع اعراض از اهل بیت علیه السلام.
بله اون وقت این روایت همین تفسیر کرده، من اعراض عن ذکری نه من امیر المؤمنین، این ذکر همون خداست
سلام الله.
این روایت متعدده.
بله
حالا من روایت رو می‌خواستم از او بخونم، از این صرف نظر می‌کنم. فمن اتبع هدای، اتباع از خدا به اتباع از اهل بیت تفسیر شده، اعراض از ذکر به اعراض از امیرالمؤمنین تفسیر شده. پس امیرالمؤمنین اون ذکری است که خدای متعال فرستاده، مقابلش هم شیطانه. البته ببینید خیلی هم شیطنت شیطان سنگینه دیگه، در روایت داریم به همون اندازه که امیرالمؤمنین ارواح نافدا به راه های هدایت آشنان، شیطان هم به راه های زلالت و گمراه کردن، لذا مقابل او این هدایت آمده، این میشه ذکر. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اعراض از ذکر، پس رسیدن به ذکر رسیدن به امامه، اعراض از ذکر اعراض از امام علیه السلام، که ثمرش هم معیشت زنکه. این معیشت زنکو تو روایات ما سه جور تعریف کرده، از مرحوم شیخ صدوق ظاهرا نقل میکنن، مرحوم شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کردن روایتی رو که اونجا امیرالمومنین علیه السلام این معیشت زنکو با عالم برزخ تفسیر کردن، که اینها برزخشون برزخ بسیار سختی است، عذاب برزخشون هم ذکر کردن. کسی که اعراض از ذکر و امام بکنه، این اعراض از ذکر الله معیشت زن که در برزخ برش میاد.
تمرش.
در بعضی روایات تفسیر به رجعت شده. به حضرت فرمودن این آیه راجع به دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشونه. اونا هستن که به معیشت زن میفتن چون اعراض از ذکر کردن. از کردم ذکر نبی اکرم هن امیرالمومنین هن دیگه. فسأل و اهل از ذکر. گاه ما میبینیم دشمنان نبی اکرم مخالفین اینا وضعشون خوبه تو دنیا. حضرت فرمودن این راجع به رجعته. تو دوره رجعت که یه دوران دیگری است از همین عالم دنیا، وقت معیشت اونها معیشت زن که یه معنای سومی که براش شده اینه که نخی تو همین دنیا هم ولو قرده در امکانات بشن تو معیشت زن کن. اینو قبلا اشاره کردیم. ببینید اگر انسان وارد محیط توحید شد اونجا محیط واسعی است. انسان حتی اگر به ظاهرم تو سختی باشه در باطن در فراغت. ببینید سید الشهدا علیه السلام تو سخت ترین صحنه امتحان عالم مخاطب به خطاب یا ایت و هم نفس مطمئن هستن. و اگر کسی وارد اون وادی نشود، درهای توحید بروش بسته شد، همه امکانات هم تو این دنیا داشته باشه معیشتش معیشت زنگه. این از فرمودینه اون زنگ باطنی، اون زیق، اون محدودیت، اون فشار برای کسایی که اعراض از توحید میکنن، غفلت از خدا میکنن هست. اینطور نیست که اگر کسی غفلت از خدا کرد امکانات مالی داشت واقعا معیشتش معیشت واسعی باشه، وسیع باشه. اینجوری نیست. گاهی ما غفلت میکنیم. این که از کلام قرآن مکرر تو به مؤمنین تاکید میکنه چشم به امکانات اونا ندوزید، با همین امکانات خدا عذابشون میکنه. با مال و فرزند که بهترین نعمت، خدا اونها رو به رنج میاندازه. بنابراین معنی داشتن امکانات وسعت عیش نیست. انسان اگر وارد وادی ذکر شد به وسعت عیش میرسه. البته این آدم که در وسعت عیشه ممکنه تو دنیا سختی هایی داشته باشه، در این که در وسعته وارد عالم بهشت که شد اونجا لایمسهم فیها نسوان ولا لغوب، دیگه هیچ رنجی هم نیست، فقط وسعته. ولی اونایی که تو وسعت هستن جمع بکنیم این دسته از ادله رو، واقعا هم الانی که در این وسعت امکاناتن در معیشت زن کن. فضای زندگی فضای زنگه، فضای غفلت، فضای فشار و محدودیت،
فضای تنگی،
فضای ولایت شیطان و اولیاء طاغوت، فضای ظلمت و زیغ و زنگه. کسی تو این فضا بود تو فشاره ولو همه امکانات هم داشته باشه. حالا توضیح هم دادن بزرگان این زنگ رو که یعنی چی. منتها وقتی وارد دوره ارزگان رجعت میشید این زنگ باطنی ظاهرم میشه. تو برزخ اون مزیقه باطنی ظاهرم میشه،
همه بروز میکنه
بروز، ولی اینجا هم تو فضای زنگی هستن. محیط جهنم محیط بسته است دیگه. این جهنم و محیطتون بالکافرین، اونایی که در فضای جهنم هم تو محیط زنگن، اونایی که در فضای توحیدن در فضای رحمت واسعه الهی هستن. لذا عنایت بکنید من این نکته رو بر این عرض کردم که ذکر حقیقتش یعنی امام علیه السلام. اگه کسی به امام رسید به وسعت رسیده، به ذکر حقیقی رسیده. البته این الفاظ، این نماز، این عبادات اینا همه هستن، اینا باید باشن، اینا آداب رسیدن به وادی توحیدن، آداب رسیدن به حقیقت ذکرن. اقم الصلاه
لذکری،
نماز آدمو به ذکر میرسونه. پس نماز خودش در عرض ذکر موضوعیت نداره. اقم الصلاه
لذکری،
مثلا بعد اقامه نماز بکنه تا به ذکر برسه. این آیه قرآن رو هم ببینید، این آیه در سوره مبارکه عنکبوت میفهمد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. شما اگه به نماز رسیدی، نماز ذکره. خاصیت ذکر چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز شما را از فحشاء و منکر دور میکنه. ولی ذکر الله
اکبر.
اکبر. ولی ذکر خدا از نماز هم بالا
داره.
اگر کسی به ذکر رسید، برکات خود صلات مقدمه ذکره. اقم الصلاة لذکری. ولی اگه به ذکر رسیدید، ذکر الله اکبر، آثارش هم بیشتره. کسی که در مقام ذکره دیگه بالاتر از مقام نهی از فحشاء و به مقام ذکر میرسه دیگه، ولی ذکر الله اکبر.
پس نماز لازمه ی رسیدن به ما به اون.
پس ببینید عرض کنم، نمیخوام بگیم اینها موضوعیت ندارن. این از کار زبانی، این از کار عملی، این ذکر قلبی همه موضوعیت دارن. ولی اینها باید ما رو برسونن به حقیقت ذکر که وادی توحید، وادی ولایت، به امام باید ما رو برسونن، به قرآن برسونن. قرآن یه حقیقتی است، یه وادی است. اگر ما وارد وادی قرآن شدیم، وارد وادی ذکر شدیم.
و اگر یه وقتی نرسیدیم چی؟
این از کار مشکل خاصیت دیگه. این همونیست که عرض کردم بین رکن مقامم هزار سال نماز بخونی فایده نداره. این دیگه ذکر نیست. این دیگه همونیست که دو رکعتش رو شیطان خونده 4000 سال طول کشیده. اگه در ما رو برسونه به وادی ذکر، به تعبیر دیگه اگر در وادی ذکر بود اینا اثر داره، تنها عن الفحشاء و المنکر. اگر در وادی ذکر نبود نهی از فحشاء و منکر
نمی کنه
ولی ذکر الله اکبر. حالا این آیه ای که خوندم چندین روایت زیلش هست. یه روایت فرموده ولی ذکر الله اکبر، یعنی اگه شما اهل نماز شدید، به ذکر رسیدید، اقم الصلاة لذکری، به یاد خدا بودید، اولا شما رو از فحشا و منکر دور میکنه، یاد خدا شما رو تو وادی طهارت میبره، پاک میشید. علاوه بر این که شما پاک میشید، ولی ذکر الله اکبر، یاد خدا نسبت به شما بسیار برتر از یاد شما نسبت به خدا. اذکرونی اذکرکم. ولی ذکر الله اکبر یعنی مزد این نمازتون، غیر از این که شما رو تطهیر میکنه، شما وقتی یاد خدا میکنید این نماز شما رو از ناپاکی ها دور میکنه، از فحشا و منکر دور میکنه، غیر از این یه نتیجه ای داره که ذکر الله اکبر، خدا حالا یاد شما میکنه و یاد خدا نسبت به شما بالاتر از یاد شما، بزرگتر از یاد شما نسبت به یاد خداست، نسبت به حضرت حق. لذا آثار بالاتر ذکر توجه خدا به شماست. توجه شما به خدای متعال شما رو از بدی ها دور میکنه، توجه خدای متعال به شما از اون هم بالاتره. این یه معناش. یه معنای دیگه هم در روایت هست، روایت مفصله، حضرت به سعد خفاف وقتی قرآن رو معرفی کردن که در قرآن در قیامت میاد و تطورات قرآن تو صورت مؤمنین ظاهر میشه، بعد در صورت شهدا، بعد شهدای دریا، بعد در صورت انبیا، اونجا حضرت تعجب کرد، گفت آقا بعد میاد پای عرش الهی شفاعت میکنه، گفت آقا مگه قرآن حرف میزنه؟ حضرت فرمودن که نماز هم حرف میزنه، نماز صورتی داره، صورت خلقتی داره، تنها نهی میکند، امر میکند، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد فرمودن فحشاء و منکر، الفحشاء و رجل عن منکر و رجل. خود نماز یه حقیقتی است، یه واقعیتی است، یعنی البته باطن آیه است دیگه.
بله.
این نماز شما رو منع میکنه، اگر نماز خوندید وصل به اون حقیقت شدید، سرچشمه شما رو از فحشاء و منکر، فرمودن الفحشاء و رجل عن منکر و رجل. پرچمداران بدی اونا منکر حقیقی و فحشای حقیقی هم دیگه، فرمود ادوونا اصل کلش هم من فروه هم کل قبیه هم و فاحشه. بنابراین دشمن نبی اکرم میشه خود حقیقت منکر، حقیقت فحشا، و نماز شما رو از اونا دور میکنه، نمیذاره ولایت اونا بر شما اعمال بشه. بعد فرمودم بلا ذکر الله اکبر، نماز یه حقیقت زنده است، ذکر الله از اون هم برتره، فرمود ذکر الله ما هستیم. این آیه رو فقط در این یه دونه روایت خونده، که البته باطن آیه رو معنا کرده. صلات یه حقیقتی است که شما رو از فحشا و منکر دور میکنه. فحشا و منکر هم یه اعمال ساده نیستن، یه پرچمدارانی هستن که شما رو دعوت میکنن به ولایت خودشون. ولایت اونا ولایت فحشا و منکره، اونجا نمازش هم یه نوع گناهه، نماز نیست، غفلته. ولی ذکر الله، فهمون ما ذکر الله هستیم که از صلات هم برتره.
بلا ذکر الله اکبر
که اشکالی هم نداره، روایت قبلی هم سازگار است. صلاتی که ما رو نهی میکند، دور میکند، یه حقیقته، ما با نمازمون به اون حقیقت میرسیم، اون حقیقت ما رو از فحشا و منکر، فحشا و منکر هم یه معناش همین گناهانه، یه معناش اون ائمه جور و نارن که مبدع گناهن، ما رو میکشونن تو وادی گناه، شیطانه ما رو میکشونه تو وادی گناه. اون حقیقت نماز ما رو از این اشخاص، از این گناهان دور میکنه. ذکر الله یعنی توجه خدا به بنده. این اشکال نداره که ذکر الله به امام تفسیر بشه دیگه.
بله.
قبلا عرض کردیم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا نسبت به بنده قلب آرام میشه. خدا که یاد بنده میکنه بنده آرام میشه. خدا توجه به بندهش میکنه بنده به آرامش میرسه. دوای عرض کنم رنج ها و اضطراب های ما اینه که خدا به ما توجه کنه. درسته؟
بله.
یا من اسمه دوا و ذکره
شفا.
شاید این ذکر یعنی ذکر خدا نسبت به ما، درسته؟
بله.
خدا به ما توجه کنه،
اون آرامش القا بشه،
تمام میشه، خوب. بله. میشه، همه گرفتاری های ما در اینه که خدا از ما رو بگردانه، تو به ما توجه کنه. ما خونجا عرض کردیم رو بردار علا به ذکر الله ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، توجه خدای متعال به ما از طریق نبی اکرم انوار ایشون وقتی بتابه، پس نهایت کنید حقیقت ذکر همینه. کلمه ذکر امامه، حقیقت ذکر اینه که ما برسیم به امام. این اعمال ما رو به امام میرسونه، ما رو به قرآن میرسونه، ما رو به نبی اکرم میرسونه. مناسک زندگی کردن با نبی اکرم این اعماله. مناسک زندگی کردن با ائمه جور هم گناهان، گناهان مناسک زندگی کردن با اونهاست، و این ذکر این عبادات که ذکر مناسک همراهی با نبی اکرمه، ذکر حقیقی نبی اکرمه، وادی ولایت ایشون بیت النور، بیوت اذن الله، درست شد؟
بله.
بنابراین حقیقت ذکر، زندگی کردن با صاحب ذکر، با ذکر حقیقی است، با نبی اکرم و اهل بیتشونه، معیت به اونا میشه ذکر. وقت نتیجه چی میشه؟ میشه ذکر و کنف ذاکرین. اونایی که ذاکر خدا هستن در واقع در وجودشون ذکر شما جاری شده،
ذکر نبی اکرم و اهل بیتش.
وقتی جاری شد وجود انسان پر از ذکر میشه، غفلت از انسان دور میشه. این اجمالی بود از بحث ذکر. حالا میخواستم یه چند تا ذکر رو هم به خصوص تو ماه رجب هست اشاره کنم که
انشاءالله
بشه خیلی
بخواید بعد از تلاوت قرآن انشاءالله دوستان همراه ما باشند و برمیگردیم در محضر حاجی میرباقری. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی میرباقری، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. انشاءالله هممون در این محیط ولایت، در این وادی ذکر گام برداریم و مقیم بشیم و ساکن بشویم که انشاءالله زندگیمون هم سرشار از آرامش باشه و هم عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. صفحه 427 آیت پایانی سوره مبارکه احزاب قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. انشاءالله تلاوت این آیات توأم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم جایی نرید، در بخش بعدی هم انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
وكان الله غفورا رحيما.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، موجب این باقی وعده دادن که از اذکار ماه رجب برای ما بگن. با خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم یکی از اذکار مهمی که در ماه رجب برش تأکید شده ذکر استغفار میدونه. در روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن که ماه رجب ماه استغفار امت منه.
بله،
یعنی همه چیز برای استغفار کردن و برای اینکه رحمت خدا برشون جاری بشه آماده است. بعدم فرمودن که اگر رجب رو یکی از اسامی ماه رجب عصب هست با صاد، فرمودن اگر عصب میگن به این ماه به خاطر اینکه رحمت خدا درش جاری میشه. صب یعنی ریختن دیگه.
بله،
فرو ریختن. سب علیهم ربک صوت عذاب، یعنی تازیانه عذاب بر سرشون فرو ریخت. خدای متعال رحمتش رو فرو می‌ریزه در این ماه، بنابراین همه چی آماده است. خودتون رو در معرض رحمت قرار بدید. پس ماه استغفار امت منه، یعنی خدای متعال یه فضایی رو به تبع نبی اکرم ماه امیرالمومنین به شفاعت امیرالمومنین آماده کرده که رحمت خاص خدا در این ماه، رحمت رحیمیه خدا، رحمت خاص جاری است. شما خودتون رو در معرض رحمت قرار بدید. راهش چیه؟ اکثر و زیاد این استغفار بگید، استغفر الله و اسأله التوبه. از خدای متعال طلب مغفرت کنید و از خدای متعال طلب توبه کنید که خدای متعال
استغفر الله
و اسأله التوبه. پس ماه ماه استغفاره. چرا؟ چون محیط رحمت، رحمت خدا جاری است. اگر با ما استغفار کنیم اون رحمت ما رو میگیره و هم مورد مغفرت قرار میگیریم، پاک میشه گذشته ما، هم خدای متعال رجوعی به ما میکند. اسأل التوبه یعنی خدا دوباره ما رجوع کنه. خدای متعال ما وقتی غفلت کردیم، خدای متعال هم ممکن از ما اعراض بکنه، خدای متعال رجوعی به ما بکنه. این توبه خدای متعال موجب احیای قلب انسانه. احیهی به توبت من کرد. قلب وقتی مرد، خدای متعال باید یه رجوعی توجه به این قلب بکنه، دوباره حیات در این قلب جاری میشه. این ذکر استغفار آثار بسیار فراوانی داره. یکیش اینه که در قرآن آمده، از بیان حضرت نوح سلام الله علیه به قومش فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا، و در از پروردگار خودتون طلب مغفرت کنید که او غفاره. نتیجه چیه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان فراوان بر شما رحمتشو نازل میکنه. هم رحمت ظاهری که همین بارانه، هم برکات سمایی دیگه، برکات معنوی. اگر ارسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، اگر اهل استغفار بودید خدای متعال شما رو با مال و فرزند کمک میکنه. اذا ببینید در روایات داره، مثلا حتی چندین دستور داره در روایات ما، اونایی که مثلا فرزندشون تأخیر افتاده خدا بهشون فرزند نداده که انشاءالله به هم عطا میکنه،
انشاءالله.
در روایات دیدی دستور استغفار داره، مثلا یک سال سحرا استغفار بکنید، موانعش رفع میشه دیگه. اون وقت خدای متعال ممکنه یه نسل خیلی پاکی هم به آدم بده. و یمدد کن به اموال و بنی و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغستان ها نهرا. این استغفار رو وقتی نکته هم اینجا عرض بکنم، این ذکر رو کن فذاکرین، یه معناش همینه. ببینید وقتی امام اجازه استغفار میده، ببینید این که میگن ذکر اجازه میخواد، معناش اینه میخوان بگن یه کاری شما میکنید، کاری استاد میکنه، کار اصلی او میکنه، او مراقب شماست و در ذکر شما میدمه، نفس او ذکر شما رو ذکر میکنه. این نسبت به معصوم درست درسته. شاید ذکر کن فی الذاکرین معناش همینه.
بسیار.
اونجا کس؟ ببینید اونجا اذن اگر از امام آمد، انسان با اذن امام، اذن امام داده دیگه، فرموده روزی 70 مرتبه اینجوری استغفار کنید، او در انسان دمیده میشه. اثر ذکر امام، امام حمایت میکنه. وقتی شما استغفار میکنید، اون پشتیبانی، اون نفسی که امام میزند، اون لطف شفاعتی که میکنه، میدمه در ذکر شما، ذکر شما رو ذکر میکنه. وقت این اذکار تو این ماه ها اجازه خاص داره. ببینید چون اجازه خاص داره، انسان به اذن معصوم، چون دستور دادن، مثلا نماز، ما نماز اگه بخونیم از پیش خودمون رشد نمیاره، ولی چون میگیم پیامبر فرمودن طبق دستور پیامبر میخونیم، مثلا صلات میشه ذکر. این اذکار هم همینطوره. فرمودن اینجوری ذکر بگید، میگیم از پیش خودمون هم خیلی ذکر اختراع نکنیم اثر داره. بعضی ها مرحوم فیض نقل میکنه از بعضی از گفتن آقا مواظب باشید دروغ نگید، اگر حالتون حال استغفار نیست نگید استغفر الله، بگید اللهم اغفر لی، نگید استغفار میکنم، بگید خدا منو بیامون. اینا حرف حرفه دیگه. وقتی نبی اکرم اجازه دادن همون بگید استغفر الله و اصل توبه بگید بله. و تازه اینا اخبار نیست که دروغ باشه، که اینا انشاء ما با همین کار داریم استغفار میکنیم، نمیخوام بگیم خبر بدیم که خدا من استغفار کردم بله. دروغ باشه که
بله.
همین چیزی که فرمودن تغییرش ندیم، نه این حال من نیست، استغفر الله و اساله التوبه،
و خدا رو محروم نکنیم از برکاتش.
بله میگم اذن امام وقتی است اذن نبی اکت این که حضرت بودن این ماه ماه شفا استغفار امت من، یعنی من کار دارم میکنم، نفس رو من میزنم، من شفا ماه امیرالمومنین دیگه، امیرالمومنین سلام الله علیه پشتوانه این استغفار هاست، پشتوانه این اذکار. حالا استغفار های متعددی توی این ماه هست، رجوع کنید به اقبال یا حتی مرحوم مدرسه خمینی در مفاتیح الجنان، اون استغفارها انشالله به اذن اون امامی که اجازه دادن گفته بشه و به اذن نبی اکرم و اهل بیتشون اثر
انشالله. شما هم توی این روز شب ما رو فراموش نکنید تا جای امروز باقی، خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. خیلی ممنون متشکرم از توجهتون، فردا انشالله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.